خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما انشاءالله دیگه از این جلسه وارد این کتاب آقای اسکروتن میشیم انشاءالله. نیت کردم نیت المؤمنم خیر و من عمل برای عمل نمیکنم. من فقط فقطتر که میخوام بگم دوباره یه علاوه بحث بگیم وارد نمیشیم، اما فقط میخواستم این فاصله افلاطون ارسطو تا بله تا قرون وسطا که در واقع میخوام دکارت شروع کنیم یه توضیح بدم. سعیم میکنم، نیت کردم که از همین کتاب آقای اسکرتن خیلی بیشتر همشون فصل اولش مطالبی است که من اون جلسه اول میگفتم در روی خود فلسفه، فصل دومش منشأ فلسفه جدید، یه مرور سریع است روی این فاصله. من چون خلاص شما فلسفه قدر میگوید برخی دارم بدونید بد نیست، میخواستم یه مقداری مرور بیشترش کنم، امیدوارم خیلی بیشتر نشه. اونم این که اگه خواستید یک کتاب خوب بخونید مال این دوره قرون وسطا و اینها، کتاب آقای ژیلستون تحت عنوان به این عنوان چاپ شده، نقد تفکر فلسفی غرب، عنوانی که آقای احمدی ترجمهش کرده، نقد تفکر فلسفی غرب. من اون موقع که بگرفتم کتاب رفتم گرفتم زمان دانشجویمون، اتین ژیلستون منم بشناسید، اتین ژیلستون از فلسفه تومیستیه، البته میسرم میگم که چه دست از فلسفه یعنی که به ما خیلی نزدیکن. بعد من دیدم ژیلستون کتاب نوشته نقد تفکر فلسفی غرب، چه کتاب خوبی بود. بگم مثلا شما بگید مثلا مولا سعدو کتاب نوشته شما اینجوری فکر کنید، مولا سعدو کتاب نوشته نقد تفکر فلسفی غرب، آ چه کتاب خوبی بود بخون. بعد دیدم اون نقد تفکر فلسفی غرب این آیه احمدی چه اینجوری اون باشه، عنوان اصلی کتابش چیه؟ یعنی بحث فلسفه قرون وسطا تا اوایل دوره جدید، ولی انصافا کتاب خوندنیه. این ژیلستون تو مایه های مثلا ابن سینا در نظر بگیرید، یه آدم متفکر سینوی با خیلی باورهای دینی که آدم عمیقیه و تفکر غرب داره گزارش کنه. کتاب واقعا خوندنی، اگه خواستید ریشه خیلی از جریانات رو اونجا ببینید. من حالا به اون صورت نمیخوام این کتاب بگم. ببینید توی بعد ارسطو یه جریان رواقیون داریم، اپیکوری داریم، فلسفه یهودی اولیش پیدا میشه، نو افلاطونی ها رو داریم. نو افلاطونی ها از بحثاشون که تو فلسفه اسلامی هم خیلی مهم شده بحث صدوره. صدور شما محاله مقدر افلاطون گفتم، توی افلاطون یه دمیورج داره که این سانه عالمه، این دمیورج از روی مسل عالم رو میسازه، یعنی گویی خود مسل یه حقایقی هن. البته توی خود ادبیات ارسطو مسل یه آمده رابطه طولی دارند، ولی باز دمیورج که فاعله غیر از چیزه. توی خود ارسطو خداش اگه باشه محرک اول، محرک هم سازنده نیست. البته عالم علت فاعل قائلا داره، ولی خدا به این معنی که یه مبدع مطلقی باشه که عالم از اون پدید آمده باشه، نه تو تفکر افلاطون نه تو تفکر ارسطو. اما نو افلاطونیا که خود افلاطین در واقع مهمترین نو افلاطونیه، افلاطون یه نظریه داره به اسم نظریه صدور، که این نظریه صدور به شدت توسط مشائین، یعنی همین دیگه افلاطون کتاب داره به اصولوژیا اینو فکر کردن کتاب ارسطوه، و این کتاب به شدت چیز شد مبنای فهم فارابی و بعد ابن سینا و اینها از تفکر ارسطویی شد. این نظریه صدور تقریبا نظریه رایج تو فلسفه اسلامی در واقع آفرینشه، همین صادر میشه عالم از خدا. البته خود افلاطون تحلیل خاص خودشو داره تو فلسفه اسلامی تغییراتی کرده، ولی فهم ایجاد به مثابه صدور که الان تو فلسفه اسلامی فهم خیلی غالبیه، فهم مبتنی بر افلاطون. البته فهم پله بالاترش تجلیه، که البته خود تجلی هم طبیعت افلاطون به معنا حضور داره. الان ما غالبا آفرینش رو از جنس تجلی میفهمیم، درسته؟ توی فضای مشایی صدوره، این الواحد دای است که نهنو ایلن واحد
زایش
زایش نیست دیگه، حتی باید جالبه زایش نه توی فضای کلام ما زایش رو متکلمین باید میدن، گفتن تولد ولادت، واقعی ولادت چیزیست که قرآن صریحا ردش کرده، لم یلد و لم یولد. صدور با ولادت فرق داره، تو ولادت نقطه مهم به ولادتی برادر تو قرآن مورد تاکیده جدا شدن مولود است از والد، اما صدور جدایی درش نیست.
صدور پایین اومد نه مرتبه از مرتبه دیگر، تجربه پایین اومدن هم نیست، جلوه کردن اینا رایق‌تر شده و اینا.
خب نکته یکی این افلوتین رو داریم که نظریه صدورش نظریه مهمه، اما از بعد افلوتین و اینها، یعنی ما فلسفه اسلامی رو داریم به لحاظ تاریخی، فلسفه اسلامی با بعد از در واقع این جنگ‌های صلیبی به غرب میره. شما دو تا جریان توی فلسفه مسیحی غرب داری، یه فلسفه آگوستین داری، آگوستین به شدت تحت تاثیر افلوتینه، افلوتین هم فلسفهش بیشتر از همه به افلاطون نزدیکه، یعنی بخواد دوباره افلاطون ارسطو رو داشته باشیم، افلوتین به شدت تفکر افلاطونی داره، برای همین خود آگوستین هم تفکرش افلاطونیه، مکتب آگوستینی مکتب افلاطونیه، مکتب افلاطونی مکتب انسجام، خود افلاطون هم اینجوری بود دیگه، مثل فلسفه ارسطو خیلی نظام منقعی نداره، در من خیلی نخوندم داره یه مقدار کمی خوندم، آگوستین هم اینجوری بهش ارجاع میشه، نه ارجاع نظاممند فلسفه سر تحت داره اینجوری نداره. اما بعد از آگوستین با فاصله زیادی، یعنی بعد از دوره اسلامی، شما دو تا مکتب تو فضای غربی ها میبینید. ببینید ما تو جریان جهان اسلام کیا رو داریم؟ یه فارابی داریم که ابن سینا بلافاصله بعدش میاد و اصلا همه مشا رو با ابن سینا میشناسن، ما ابن سینا پدرش فارابی، یعنی رقم اصلی رو فارابی داره، اما بس مفصلش کار ابن سینا که این فلسفه مشیعه، درسته؟ دیگه چی داریم ما؟
اشراق.
خب
از ابن سینا ما یه جریان داریم، شیخ اشراق، یه جریان دیگه هم داریم که
ابن رشد.
ابن رشد، یعنی ابن سینا دو تا منتقد داره.
استاد میگم مگر بعد از افلوتین ابن سینا و ابن رشد نیستن؟ یعنی در عرض هم
بعد هم خیلی بعد افلوتینه، مثلا این آثار نوسولوژی رو فکر کنم ارسطو،
یعنی ابن رشد بعد از ابن سینا یا هم عرض
بعدش نکنه در قبال ابن سینا دو تا جریان داره یکی شیخ اشراق داریم، یعنی منتقدای ابن سینا دو تا، یکی شیخ اشراق یکی ابن رشد. بعد از شیخ اشراق هم تو امتداد شیخ اشراق حکمت متعالی است که البته اول اینجوری ذهنیت بود، هرچی جلوتر اومدیم، یعنی شما مثلا آثاری که قدیمی تر رو نگاه کنید حکمت متعالی رو یکی از فلاسفه اشراقی میدونند، اما دیگه مثلا باز علامه و شاید یه مقداری بعد از ایشون کاملا حکمت متعالی شد سومی اینا، اما ذهنیت ما این دیگه سومیه، نه اینکه یک از حکمای اشراقی، ولی ذهنیتی تا مدت‌ها بود دیگه، یک از اوایل متن زبان خودش که خیلی کاملا توی این فضا فهمی شده. حالا من تا نکته اینه ببینید از این جریان کدومش رفت تو غرب؟
ابن رشد.
دو تا رفت، ابن سینا و ابن رشد. ابن رشد ابن رشدیان ابن تو خود قرن اصلا میگفتن، یعنی بعد از این جریان چیز ابن سیناییان ابن رشدیان، دو تا جریان مهم توی فضای فلسفه غربی، از یعنی بعد از این فضای آگوستین که اون طرف دارید میبینید شما با این دو تا جریان مواجهید. ابن رشد چه فرقی داره با ابن سینا؟ چی با شیخ اشراق تو نقدش؟ نقد شیخ اشراق بر ابن سینا نقدی است که شما میتونید بگید از جنس رجوع به افلاطون در مقابل ارسطوئه، یعنی فضای تفکر ابن سینا به فضای ارسطو نزدیکه، شیخ اشراق میره تو فضای افلاطونی، یعنی نقدش این است که اصلا ارسطو به درد نمیخوره اینجوری. نقد ابن رشد بر ابن سینا این است که تو ملتزم به ارسطو نیستی، یعنی تو اومدی فلسفه ارسطو رو تعریف کردی و ابن سینا و این جریان اینا ارسطو نفهمیدن و رجوع میکنه به خود فلسفه ارسطو. من ابن رشد نخوندم، اینا که دارم میگم گزارش های تاریخی است از این دو جریان، خودم نشدم یه کمی برق زدم و برق زدم باشم برق زدم، اما میگم مثل اینکه مثلا اینجام کتاب های ابن سینا رو خوندیم، کتاب های مولا صدر رو خوندیم، کتاب های ابن رشد رو نخوندم، میگم یه کند برق زدم. اصلا
اینجا چون
حالا فهمید
ابن رشد و آقای بولحسن ایشون همین ابن رشد رو وصف کردن، همین نقشه بده، چون میگه که ابن رشد در واقع ابن سینا رو ادامه ارسطو میدیده، به خاطر همین که همون گفتم شما فهمیدید، یعنی انتظارش این بوده که
حالا دیگه
ابن سینا رو
تعریف کرد.
آره در صورتی که اینو نفهمید که ابن سینا اصلا اومد ارسطو رو گرفت ولی به طور مستقل اومد در واقع دیدگاه.
نه ببینید، من این واسطه فارابی واسطه مهمیه. خود ابن سینا فکر نمی‌کنه، بعدی که من دارم میدونم، خود ابن سینا فکر نمی‌کنه ارسطو رو توضیح نمیده. ببین میگه که من
توضیح نمیده، میگه
یعنی خود ابن سینا خودش امتداد اون رو داره میبینه.
آره ابن رشد میگوتش که به اصطلاح ابن سینا، یعنی انتظار داشت ابن سینا یعنی
هم خود ارسطو باشه.
آره مثلا اینطوری باشه، یعنی برای این گفتش که این غلط مثلا گفت.
ولی دیگه همین میگم ببینید، فارابی، من جنتلا بودم، فارابی اومد یه قضی داد فلسفه ارسطو رو، یه تغییراتی توش ایجاد کرد، ابن سینا این تغییرات رو بحث داد و خود ابن سینا گاوبیگا در مقابل ارسطو وای میسته. ابن رشد اومد گفت چی درست کردید؟ غلط کردید، اشتباه رفتید، برگشت کرده به ارسطو. یعنی مثلا اون چیزی که من یادم از ابن رشد این است که تفکیک وجود و ماهیت رو قبول نداره، بعد میگه جوهر و وجود و جوهر میدونه، یعنی این حرف ارسطو رو کاملا میو دفاع میکنه. اما خود ابن رشد میگه من نخوندم، فقط دارم گزارش هایش دارم میگم، خود ابن رشد کتاب داره در باب جمع بین عقل و وحی، اسم کتابش هم داره، کتاب معروفی داره. اما حالا این اینا از ابن رشد چی فهمیدن، چه جوری شد این دو تا جریان که رفت توی قد ابن سینایی ها، بعدن مهمترین کسی که از ابن سینایی ها توی قد مطرحه توماس آکویناسه. ابن رشد نمیدونه من کیا شده و اینها ابن رشدی ها جریان الهیات طبیعی یا الهیات عقلی رو رقم میزنن، اینها الهیات وحیانی هست. چه فضای غربی الهیات طبیعی یا الهیات عقلی الهیات در مقابل وحیه، نه اینکه در کنار وحی. ببینید تلقی ما، فضای ما از فلسفه در مقابل وحی نیست، مستقل از وحیه. یعنی میگه که این مخالف نیست، ولی میگه دلیل برای من بیاد تا قبول کنم. اما الهیات طبیعی میگه اصلا وحی نیست، منکر وحیه. میگه وحی یعنی چی؟ یعنی اینجا خیلی رجوع ارسطو جدیه. من گفتم خود ابن رشد نمیدونم چی گفته و برای همین اینا کاملا قائل به ناسازگاری عقل و وحی هستند، برخلاف خود ابن رشد که قائل به سازگاری این دوتا بوده. این جریان جریان یه جریان توی غرب میاد جلو، اما این جریان جریان کلیسا نیست دیگه، معلومه این جریان ضد کلیسا است، این جریان اصلی حاکم دوره قرون وسطی نیست. ولی اینا هم کار خودشون رو میکردن، حرف خودشون رو میزدن، جریان اصلی کلیسا رو تو مثال کلیسا رقم میزنه. من سالهایی دارم نوشتم، آگوستین متوفای آگوستین 387 میلادیه، یعنی قبل از پیامبر اسلام، توماس آکویناس 560 پیامبر دیگه تولد پیامبر اگه شبه بودن بوده 560
میلادیه
هم این بوده داست آگوستین که در واقع خب بعد ابن سینا قرن چهارم هم اشتباه نکنم، یعنی چهار قرن بذار روی مثلا 500 900 خورده ای تو میلادی 900 خورده ای توماس آکویناس یا شاید نزدیک 1000 بشه اون توماس آکویناس 1225 بس که نوشتم، این پنجش خیلی خوانه نیست، 1274 یعنی قرن 13 هم توماس آکویناس. و توماس آکویناس فلسفه این گیلسون تو اون کتابش یه جملهش نوشتم جالب، میگه وقتی دین، منظورش دین غزالیه، خب میدونید علیه ابن سینا سه چهار تا جریان در خود، یکی دیگه غزالیه تو جهان اسلام تحافت الفلاسفه نوشت دیگه، یعنی شما سه چهار تا جریان میبینید. ژیلسون میگه وقتی دین، منظورش غزالیه، میگه وقتی دین سعی میکند خود را بر ویرانهای فلسفه استوار کند، معمولا فیلسوفانی، منظورش ابن رشده، فیلسوفانی هم پیدا میکنند که سعی میکنند فلسفه را بر خرابه های دین سوار کنند. ادین جیرسون که الان یه متفکر تیپ ابن سیناییه، تلقی این از ابن رشد اینه که آدمی بود که ضد وحی و طرفدار عقل، همین الهیات طبیعی که توی خود غرب انعکاسشه. خدا ببینید، برای همین اینا غالبا توسط خود کلیسا تکفیر میشدند، این جریان الهیات طبیعی. منتها توماس آکویناس به شدت آثار ابن سینا رو خونده، معلومه بلاس تاریخ ها، و به شدت تحت تاثیر اونه. من اوایل که یعنی مثلا اینا رو میخوندن دیدم خیلی جالبه، مثلا خب فلسفه مدرسی که میگن، فلسفه مسیحی که فلسفه مدرسیه، فلسفه تومیستیه، تومیست یعنی همین توماس آکویناس،
یعنی مثلا ما میگیم که سینر یا مثلا میگیم صدرایی اونا، یعنی در واقع فلسفه به شدت به فلسفه ابن سینا نزدیکه. ما یکی از دوستامون رساله دکتراش چی بود؟ در روی آقای توماس آکویناس بود، بعد انگلیسی بود همه کتاباش، ما این رو وقت کمکش میکردیم ترجمه و اینا هم کار میکردیم. به مناسبت من اون موقع یه مقدار از این آثار، بگرنه من خودش انگیزه ندارم برای این رو بخونم، به مناسبت اون موقع یه مقدار از آثار توماس آکویناس خوندم، نیستی که برای خودم خیلی عجیب بود این حرفی که مکرر میگن که آقا جون فلسفه اسلامی کلام فلسفه نیست. دید خیلی چیه؟ دیدم آقا انصافاً فلسفه توماس آکویناس کلام فلسفه نیست. مهمترین کتاب فلسفیش عنوانش اینه که پاسخ به شبهات یک کافر. یعنی مثلا شما مثلا کتابای مثلا خود ابن سینا نگاه کنید، برهان، کتاب شفا، کتاب مثلا مبعد طبیعه، کوتا برسه به خدا. اول کلی بحث میکنه از امور عامه، کلی بحث میکنی تا اصلا اینا رو بلش کن. تجرید الاعتقاد خواجه، تجرید الاعتقاد دید دیگه خودش رو به شرط تجرید، اولش امور عامه است. یعنی حتی متکلمی که از فلسفه تأثیر پذیرفته خواجه رو محل التقای فلسفه و کلام میدونن. این آدم وقتی میخواد بحث کلامی بکنه اول کلی بحث فلسفی خاص میکنه. اما تو از آگوینال بحثای فلسفیش هم وسط بحثای الهیاتی یا کلامیش داره مطرح میکنه. اصلا دوستا کتابش که موقعی رو با این مدلی خدا میگرفتیم موقعی کتاب اصلیش میخوندیم، عمده کتابش کتاب کاملا به عنوانهای کاملا صریح کلامی بود. یعنی عنوانش اقدام نشد برای این بیچاره هم دارن که بگن آقا فلسفه اسلامی، یعنی ذهنیتشون از فلسفه اسلامی فلسفه تومیستیه و فلسفه تومیستی واقعا کلام دو فلسفه به یه معنا، ولو چون روی شانه های ابن سینا سوار شده خیلی رنگ و بوی چیز گرفته. نه حالا یه دفعه موقع میخونیم خیلی جا کاملا استدلال ابن سینا دیگه شو مثلا کتاب مثلا همین اشاره تنبیهات ابن سینا رو خونده باشی اونجا خیلی راحت باش ارتباط برقرار میکنی. این کتاب ژیلسون کتابی داره وجود و چی وجود یه کلمه دیگه بریم کتاب بگیرید بخونید، اصلا ببینید کتاب مثلا ابن سینا میخونید اینقدر خود این آی ژیلسون هم تومیستیه. خب من حالا مثلا چند تا نکته مختصر مثلا توماس آکویناس مثلا همین بحث صدور افلوتین رو توماس آکویناس جزو کسایی است که تو نگاهی چیز خیلی جدی میکنه توی آگوستین، شاید این تحت تاثیر آگوستین هم بوده تو فلسفه اسلامی. و یکی دیگه از فیلسوفایی هم که توی فضای غرب خیلی مطرحه توی فضای همین بلوستا آنسلمه. مثلا اینو خوب بدونید پس ما الان بخوایم بلاس تاریخ بگیریم، آگوستین 387 بعدش فلسفه اسلامی وارد میشه. فلسفه اسلامی تو واسه کویناس اینه آنسل مال 1033 1109 اینه قبل از تو واسه کویناسه. آنسل حالا آقای یه چیزم هم کم کم از این بحثا وارد بحثای آقای اسکلوتن بشیم. آنسل شهرتش به خاطر برهان وجودیشه. جالب این برهان وجودی آنسل رو من چند وقت پیش دیدم که از این موضوعی با چه آب و تابی، حالا من آنسل خودش به عنوان برهان خیلی خوب میگم با این برهانه رو گفته رد شده تو فلسفه اسلامی هم ردش رو گفته. همینا رو من آقای جوادی آبادیتون تبیین برای نسبت خودش اگه دیده باشید میاره کامل میگه و اشکالاش هم میگیره اینا. ولی من خودی توی جلسه خیلی علمی هم بود همچی با آب و تاب اثبات خدا رو میکرد مبتنی بر نمیگم آنسل ما ولی برهان وجودش برای شیرینیه با مزه‌ای دوستان گیده باشن. میگه که هر چیزی من بذار نمیگم الان برهان شد، بذار به ترتیب کتاب اسکلتون میگم. ها این برهان وجودی مال آنسل میگه آنسل بلاز تاریخ قبل از آکویناسه و آکویناس برهان وجودی آنسل ما قبول نمی کنه. چند تا برهان دیگر رو مطرح میکنه. البته تو فضای غرب برهان وجود آنسل غالبا یه خیلی تلقی به قبول شده به عنوان یه برهان خیلی خیلی مثلا ما میگیم اصل برهان ابن مولا صدر چیه؟ مفتن چی؟ برهان صدیقین. برهان وجود آنسل تو فازهای برهان صدیقین توی فضای غرباش برخورد میشه. و از کسای دیگری که توی این فضاها مطرحه گفتن اگر بلاز تاریخی فقط جاشین رو بدونید اوکامیه. ویلیام اوکامی 1280 تا 1349 نوشتم یا یک نمیدونم این خیلی خط خودم رو نمیدونم بخونم. این ویلیام اوکامی هم حرف مهمی که داره من الان میخوام برگردم از این کتاب بگم. این ویلیام اوکامی به یه معنا پدر اینا همشون قدیسای چیدن دا یعنی مسیحیان و کشیش و اینا بودن ولی به یه معنا پدر جد پوزیتیویسم اینه. یعنی این یه چیزی داره معروف به تیغ اوکام توی بحث‌های غربی خیلی از کلمه تیغ اوکام استفاده میکنن. این میگه آه هر چی که آه میگه ما هم باقص ما آخونده ما کشیشا عالمو زیادی شلوغش کردیم، کلی عالمو فرشته و جن و اینا پر کردیم، همه چی به هم قاطی شده، یه تیغ برداریم هر چی که نیستش پاکش کنیم. بعد به شدت یه حالت نوای روگرد پوزیتیویستی همه واقعیت ها رو میخواد خالی کنه، جهانی که به خلوت کنه بهش یه زیادی شلوغ شده. و این تیغ اوکامیش یه از جنس تیغ های حسگراهاست علیه معانی عقلی. یعنی گفتم خیلی آدم پوزیتیویست پدر جدشه، اینا هر چی که نمیبینیم مشاهده نمیشیم دلیل درست حسابی برش نداریم پاکش کنیم تو عالم. البته خدا رو قبول داشتم و برهان وجودی هم بکنم قبولش داره. خب
یعنی
اگه
واقعا
آنسه
رو
قبول به نظر تو میشه میشود؟ یعنی
تجربه
افرادت برهان آنسه یا اوکامی رو داریم
نه
برهان
وجودی
چی میشد؟ چی نمیشد؟
نه 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 برهان
آنسه
بقیه رو
شکل
میده
به سمت آدم‌ها.
نه اصلا بول نمیشه تا
مثلا سال 2000. نه اولا هم هست همیشه، من یه برهان در کنار برهان دیگه، این که آی مهمترین بار گویا تو خود فضای مسیحیت برهان مهمی قلمداد شده. اما مثلا میگم از بار تشبیه دارم میگم، من نرفتم اینقدر فکر کنم، ولی میخوام حواستون باشه وقتی این برهان صدیقی مهمترین برهان مثلا ملا سعداد، چند جامعه اسلامی با برهان صدیقی مسلمان شدن. های برهان هم الان دعوای فلسفه بوده میدونن سر وقت خودشون ممنون کسی بینده بخونه اصلا. ولی اگه تو کلاس آکادمیک وقتی میخواستن دیگن برهان از برهان مهم برهان مثلا وجودی بوده، منظورم اینجوری دارم میگم، در حدی که من میفهمم و خیلی هم انگیزه نداشتم اینا رو بخونم، اینم اقرار بکنم. خب این چیه تیغ اوکام یا اسطوره اوکام، یه نباید وجود یک امر تجربی را از راه تخیل یک امر دیگری که وجود فرضی آن قابل اثبات نیست توجیه کرد. این عملا ضد تمام برهانه فلسفی یکی گفتم پدر پوزیتیویست به این معنا. ببینید شما اصلا یکی از مهمترین کاره که ارسطو انجام داد که من جلسه قبل اشاره کردم این است که راه به ماورا رو باز کرد، برهان بر ماورا آورد. برهان حرکت ارسطو برهانی است از واقعیت طبیعی به واقعیت ماورایی. یادتونه یه برهان حرکت گفتن؟ گفتم یه حرکت اقتضاش این است که یه موجودی که حرکت نمی‌کنه باشه. این دقیقاً معکوس اینو میگه. میگه شما نباید یه واقعیت تجربی رو با یه واقعیت خیالی که نمیدونیم وجود داره یا نداره توجیش کنید. یعنی در واقع به یه معنی من گفتم فضاش زده چیزه. خب من برم سراغ کتاب آقای اسکروتن، اون بحثه بوهان آنسل و اینان هم زیر خود کتاب توضیح بدم. ببینم فقط اینجا نکته هایی که ببینید ایشون توی این کتاب آقای اسکروتن، حالا ایشون میگه روح افلاطون و شاگردش ارسطو کل فلسفه رو تو تاریخ گرفته و اینا هم سعی کردن مسیحی‌ها رو بر این آموزه‌های این دوتا تکیه کنند و چهار تا آموزه رو به قول خوش میگه ما قبل از که وارد فلسفه جدید بشیم چهار تا آموزه رو بدونیم. یکیش آموزه جوهره که شو اصلا خود این آموزه جوهر ناشی از اون تمایز موضوع محمولیه. من اینو جلسه قبل تو ارسطو توضیح دادم یادتون هست دیگه، این تلقی موضوع محمولی است که به شدت تلقی جوهری از عالم رو تقویت میکنه. نکته دوم که ایشون مطرح میکنه ماهیت مفاهیم کلیه. تو ماهیت مفاهیم کلی در واقع مقدارش که من گفتم شما از یه مثل افلاطونی شروع میکنید تاریخ فلسفه که کلیات واقعیت دارن و اتفاقا اصل واقعیت دارن، میرسی به کلی طبیعی ارسطویی که واقعیت مال جزئیات این کلی در ذهن فرد موجوده. و توی دوره قرون وسطی دیگه که مفصله آقای اون جیلسون هم تو اون کتابش مفصل بحث کرده، بحث من مثلا عنوانشو ایشون عنوان فصل رو گذاشته اصالت منطق در فلسفه. اصالت منطق در فلسفه یعنی میگه حالا برداشت تعبیر ایشونه دیگه که میگه که میخوان بر اساس رابطه
در دنیایی که آنچه واقعیت دارد، مسئله شون اینه، در دنیایی که آنچه واقعیت دارد شخصی است، ذهن چگونه میتواند واقعیات متکثر را به دستهای تقسیم کند که اشیای جزئی در آن مندرج باشند. همون اگر تو باشه بحث شباهت و دستبندی دارم گفتم، حالا که بعد میرسه تو افق حال میشه خلط دستور زبان، یعنی میگه اینجا به جایی که تفکر، ببین حالا من میخوام بعد از خودم بگم تفکر فلسفی اساسا با معقولات ثانی فلسفی داره کار میکنه. اگر شما بخوای از جنس معقولات ثانی منطقی بری سراغ تفکر فلسفی و بقای فلسفی رو توضیح بدی، یه مسیر دیگه توضیح بدی. شاید خلاصه از اون بحثش، حالا خیلی من تو معطل نشم، دعوا سر جریان مهم جریان نومینالیست اینو خواستم بگم. جریان نومینالیست امتداد اشکال ارسطو است بر افلاطون که توی دوران قرون وسطا از مهمترین دعواست. سر اینکه کلی چیست، اینا آخر به نسل آقا کلی فقط لفظه. یعنی چی لفظه؟ یعنی شما وقتی میگی لشکر، منظور از لشکر چیه؟ بعد میگفتی زید و عمرو و بکر و اینها رو هم دیگه رو، با جای که یه کلمه به کار برید 500 تا مصداق رو با هم بگی، بجاش بگی لشکر. لشکر هیچ چی نیست غیر از زید و عمرو و بکر و چی. اگه دقت کنید ببینید کدوم معانی هم دارن ما هم خلق میکنن. حالا وقتی مثال لشکر مثال خودشون ها، یعنی واقعا انسان نسبتش با زید مثل لشکر با زیده. منظورم معلومه؟
این مثال واقعا کلی میدونستن.
اینا کلی رو میگن، کلی فقط لفظ، هیچی نیست.
نه آجا، مسئله اینه شاید اینا واقعا کلی رو فقط توی لشکر و دانش.
نه نه نه، دعوا سر کلیه که کلی چیست، دعوا سر انسانی ها بود. اصلا معنای کلی است که محل منازعه مصول و کلی طبیعه. اینا میگن آقا واقعیت کاملا شخصیه. کلی چیه؟ میگن کلی صرفا و صرفا یک لفظی است که ما باید تسهیل در ارتباطات گرفتیم. برای این کلی هیچ معابضایی در عالم واقع ندارد. حتی در حد کلی
داریم. منطق و صورت تفکر میگه.
صورت تفکر هم با به این میخوام ایشو که از صورت منطقی میخوام همین رو بگه. میخوام وقتی که صورت تفکر خلاصه صورت دهی بر ذهن میکنه یا نه؟ ببینید حتی شما کانت هم شاید نگه نمینویسم من. نومینالیست یعنی هیچ چی نداره کلی. کلی صرفا و صرفا یه لفظ توهیه، لفظی است که خودش به چی دلالت نمیکنه. ما فقط تسهیلگر امور دیگه. این نومینالیست به لحاظ فلسفه خیلی دیدگاه به نظر من بدی و بطلانیه، اما توی فضای تفکری مبنا قرار گرفته. بعدا شما تو جریان تجربه گرایی پوزیتیویست و اینا میبینید عمدتا نومینالیست هستند. تو تفکرهای جدید نومینالیست خیلی حرف مهمی میزنه که همه چیزها لفظی که بعد باشه. تو فضای تایید زبانی هم خیلی ممنوعه که این امور زبانی هیچ چیزی نیست، فقط و فقط قرارداد زبانی، فقط و فقط کارکرد زبانی داره. دعوای نومینالیست توی چیز مفصله، اگه خواستید اون کتابای ژیلسون رو بخونید که ایشون اشاره میکنه که آیا مسئله اینه دیگه، آیا کلی ادراک کلی ما مابعضا داره یا نه. ببینید تلقی ارسطویی میگه مابعضا داره، مابعضاش هم 100% واقعیت، اصل واقعیتونه. ارسطو میگه مابعضا داره، اما نه مابعضای مستقیم به ازای خودش، بلکه مابعضاش در ضمن فرده. اینا میگن هیچ مابعضایی نداره. خب مسئله دیگری که مطرح کرده ایشون بوهان ویده آنسل. بوهان ویده آنسل اونجا که خود آنسل میگه، میگه هر چیزی
یه همون ایدارتای که آجا
چی؟
یه همون ایدارتای به بعدی هاست.
چه؟
ایدارتای
ایدارتای
نه ایدارتای
بحث
بلوم اجتماعیه،
رد
که به فلسفه نده. بزرگ مزرگ اونو هم نمیگه دیگه، هیچ مابعضایی ندارن، فقط باید صورت بنده زنگی
کنن. نمیخواد درباره کل کلیات بگه. آیا من یه دیگه بگم، این خیلی نکته مهمی ها. ببینید این ذهن ما، تو ذهن ما قبول دارید یه تعدادش مخیلات و معنی خیال بافی هاست؟ هیچ که ممکنه این نیست. بحث در سایر چیزاست، وگرنه کسی نیست که بگه آقا جون ما تو ذهنمون هر چی تو ذهن ما صرفا مابعضای تو عالم واقع داره. بحث در سایر چیزاست. آقا مثلا ادراکات حسی چیه؟ ادراکات خیالی واقعی چیه؟ ادراک خیالی واقعی داره؟ ادراک عقلی چیه؟ مرحله اول چیه؟ ثانی چیه؟ فلان فلان فلان. اعتباریات چیه؟ وگرنه یه چیزی واضحه تو کنار همه اینا چرت و پرت داریم. نکته اینه اگه یه عده درباره یه چیزی به اسم ایدال تایپ دارن توضیح میدن، اینا نمیخوان بگن کلیات همشون اینه. ما میگه تو تبیین های علوم اجتماعی ما با ایدال تایپ مطلب توضیح بدیم راحت ترین. حالا آیا
انسان واقعی داریم یا نه از ما متقیان به بنظر بار این فضا نمیشن دعوا در اونها نیست ما یعنی یک حرفی میگیری سری نگی در کل این وادی رو شهر میده این ذهن ما اینقدر پیچیده است اینقدر پیچیده است هر حرفی بزنن توش یه چیز دیگه تو شهر میاد یعنی حالا میگم کسی خیالی عقلی برای من که مثل روز روشنه که خیلی این تقسیم ناقصه خیلی ناقصه یعنی صدها گونه آدم میتونه پیدا کنه که این تقسیم چیه دیگه گفتم بدون تقسیم دو تایی دیگه هی دو تایی ایجابیش کردیم فکر کنیم تموم شد بعد که میری توش مثلا واقعا معقول ثانی منطقی از جنس ادراکات عقلیه ادراک عقلی وجود گفتیم حس خیالی عقلی ها یا نه معقول ثانی منطقی یه جور دیگری از درک مثلا نسب حروف درک میکنیم یا نمیکنیم حروف واقعا از این فضای حس خیالی عقلی از این جور چیزاست حالا بگذاریم این گفتم بخوام بگم همیشه دور همیشه قاطی میشه خب این اما برهان وجود آنسل رو خواستم بگم برهان وجود آنسل چیه؟ میگه هر چیزی هر امر بزرگی بزرگتری دارد تا میرسیم به این که بزرگترین چیز این بزرگتری که اون میگه منظورش بخواهد تو ادبیات خودمون بگیم به جای بزرگتر شما کاملتر بذاری یعنی توی ما کلمه یه گذاشته اما کلمه بزرگتره ولی به لحاظ معنایی منظور کاملتر میگه هر امر کاملتر شما مطمئن میگه این ماژیک آقا میشه ماژیک کاملتر از این تصور کرد ماژیک این کام بزرگتر باشه با بزرگتر راحت‌تر میده بزرگ میگه میرسه بزرگترین چیز خلاصه اگه یه بزرگی داری بزرگتری هم داره این بزرگی بزرگترینی هم دارن دیگه حالا میگه میگه سراغ بزرگترین یا به تعبیر دیگه کاملترین چیز میگه کاملترین چیز آیا موجود است یا موجود نیست میگه کاملترین چیز اگه موجود نباشه که کاملترین چیز نیست کاملترین چیز زمانی کاملترین چیز است که موجود هم باشه بسر تلمت رو باز اثبات کنه وجود کامل محض رو گفت ببین هر کاملی که در میکنی کاملتری داره کاملترینی پس داریم حالا این کاملترینه موجود یا موجود نیست؟ اگه بگی موجود نیست خلاف فرضیه ده کاملترین نیست پس استدلال خیلی شورت درفت سری میبینی چی شد از کجا خوردی؟ چجور فرق؟ کی رفت که اومد؟
خب مشکلش چیه؟ اصلا
کن به
یه خدایی هست که اون دیگه همه
جو
میسپاریم به اون دیگه
نه دیگه بگه شما اشکالش میگه چیه؟ بس چیه؟ هم به خوبی بها صدیقین تصورش تصدیقشو بیاره بها صدیقین بوده تصورش تصدیقشو بیاره تصور که کامل ترین رو نمیشه که نباشه
تو ذهن ما هست چرا؟ نمیتونم
هم گیرش هم دیگه
در واقع این اشکال بعدن کام مفصل میگه آیا جوادی هم تو همون تبیل برنسان رو همین میگه یا یا وجود محمولی از جنس اوصاف خلط اینجا این رو داره آیا وجود محمولی یک وصف واقعی در کنار وصف دیگه اوصاف شیعه یعنی آیا وجود محمولی از دل شیع قابل انتظاره بر مبنای ما که ترکیب ما برای طبیعی وجود و ماهیت داریم از دل ماهیت وجود در میگه اگه خواهیم اشکال باید در خودمون بگیم از دل ماهیت بود داره از دل ماهیت وجود در میاره همه امور ماهومی میبینه از یه معنا میگه اون وجودی که موجوده مال اون مفهوم کامل است بله کامل ترین تو ذهن تو موجوده این فوقش این میشه اما کامل ترین وجود دارد خارجیاً این وجود در خارج نشه کجا آوردید آیا این بس وجود داشتن مثل بقیه بس باشه یا بس نیست ما تو خود فلسفه‌مونم شما بین ثبوت و شی و ثبوت و شیء الا شیء تفکیک میکنید درسته؟ یه ثبوت و شیء داریم یا وقتی که وجود داره ثبوت و شیء رو میگیم ولی وقتی که داشتیم مسئله قبلی رو میرفتید ثبوت و شیء الا شیء داشتید میرفتید حالا بگم این پاسخهایی که بگن آقای جوادی خیلی خوب هم تقریر کرده تو تبیین برای اثبات خدا هم خیلی خوب پاسخ گفته البته به قول یکی از دوستان گفت معلومه آقای جوادی این تغییر رو پاسخ گفته شاید پارسینو احتمال کردین کتابی که این پارسینو نوشته اینو معلوم نیست کار خودش بود ولی خلاصه اون تغییر خیلی خوب و منقحیه و پاسخ خیلی خوبی اگه خواستید مراجعه و اونجا مثلا یه بحث خیلی قشنگی هست که برهان صدیقین ملا صدر چیز مصادره که علامه طباطبایی دیگه است برهان صدیقین اون برهان صدیقین اینجوری نیست چرا اون برهان صدیقی از ذهن نمیره سراغ واقع از خود واقع میره سراغ واقع اما این کاملا از ذهن شما که ذهن شماست یه واقعیت داره درچه میگیره
این بحان صدیق وجودیه که آقای چی میگه؟ آقای اسکلتون هم میگه خلط مفهوم مصداق شده، مفهوم داره مصداق رو نتیجه میگیره، که ایشون هم میگه وجود واقعا محمول است، محمول به زمیمه است یا محمول به صمیمه، دعوا شد فتره یادون است، یعنی محمول به صمیمه داشته محمول به زمیمه، وجود محمول به زمیمه است یا نه. منتها ایشون میگه که خود ترقی های اسکلتون میگه خود این بحث یکی از بحث هایی رو رقم زد که پشتوانه اگزیستانسیالیسمه، که اساسا چرا چیزی وجود دارد. این سوال ظاهرا بود که من میگم فلسفه ما مطرح نشده، این تو فاز اگزیستانسیال مطرح شده این است که آقا اساسا چرا میگه وجود بدیهی یا بدیهی هست دیگه تموم شد خداحافظ شما، اما اساسا چرا چیزی وجود دارد و آیا بذار من جمله خود ایشون رو بیارم، چون اینجا من توضیح هم براش دادم که من توضیح خودم این جناب علل قاعده بیدرنگ میتونه پی ببرین چگونه میتونه آنها را به همراه بحران وجودی برای پاسخ به پرسش بنیادین هر موبایل طبیعی به کار بود، یعنی این پرسش که چرا، به چه دلیل چیزی وجود دارد، یا بیان حق به جانبتر چرا باید هستی باشد. ما همچنین در اینجا منشأ آن بحث مبهم مربوط به نسبت وجود ماهیت را که هنوز در نوشته های نامفهوم فیلسوفان اگزیستانسیالیست است میابیم. اگر موجودی نباشد که وجودش عین ماهیتش است، درباره بقیه موجودات چه میتوان گفت؟ آیا موجودات ممکن الوجود از ماهیتی بهره مندند که بر وجودشان مقدم است، یا در مورد آنها هم چنین است که باید وجود بر ماهیت مقدم باشد؟ یعنی ایشون میگه این سوال از خود وجود، سوال از این است که در واقع حالا من اینجور تعبیرش میکنم، قاعده ای که تو فلسفه میگن اشیاء با لم یجب لم یوجد، چرا یک چیزی وجود دارد؟ به خاطر اینکه وجود باید پیدا کند. پاسخی تو فلسفه ما داره داده میشه بهش با این بازا تمام میشه، مثلا میگه چرا چیزی وجود دارد، اونا میگن نه چرا، خب وجود چرا پیدا کرد، که بحث اگزیستانسیالیسم است. حالا فقط ایشون اشاره کرده، من فقط در حد یه اشاره بگم. خب آخرین مسئله که مطرح میکنه بحث اختیار و طبیعت انسانه، که اگر شما انسان طبیعتی دارد، ضرورتی است، نظام طبیعت، اختیار چگونه توضیح میشه، که از دعواهای قدیمی همون جبر و اختیار و علت تقابل علت و معلول با واجب، یعنی واجب الوجود و علت و معلول با اختیار انسان، اگر همه چیز به ضرور است پس اختیار کجاست، که ایشون میگه که بحث عقل عملی ارسطو رو آکویناس قرائتی ازش کرد که دل اون بحث عقل عملی در واقع طبیعت فعال انسان اومد، انسان منفعل نیست. من بحث درباره این جهانهای ممکن اینا من شما نگفتم، بذارید لایبنیس بشه همون موقع بگمش ها، نگفته بودم، خواستم الان اینجا بگم، امروز تو ذهنم بودش که اینجا اینو بگم که میخوام اختیار ماهیتش چیه، دعوای سنگین بزنم، بذارید نه همون تو لایو نیست بگم، شاید بهتر باشه. خب پس اینو فعلا این بحث اختیار میخوام نکاتی رو بگم که این تلقی ببینید بذارید بگم، بعدا اونو گفتم اون موقع ببین حرف همون رو الان یه حرف میزنم دفاع میکنم اختیار تو تلقی سنتی ارسطویی که ما هم داریم، بعدش بعدا این رو ردش میکنم، حالا نو میدم بهتون، ولی من قبلا خوب تونستم تبیین کنم، من قبلا که مودم کاملا ارسطویی و صدرایی بوده یه دفاعی از اختیار دارم که به نظرم خوب تبیین میشه. ببینید مشکل سنگین بحث اختیار اینو اگه خواستید احیانا خدای نکرده خدای نکرده حواستون نبود خواستید یه مطالعه بکنید، خدا نکنید حواستون نبود اینو خواستید مطالعه کنید، من مقاله دارم به اسم بحث در روی جبر و تو اونجا میتونید ببینیدش، این بحث که کاملا رو مبنای صدره از اختیار و ضرورت علی معلولی دفاع کردن کدام ها چگونه در نظام ضرورت علی معلولی اختیار است، به نظر خودم میرسه که توی فضای صدره یه جزو بهترین تعبیر داره، خدا از بهتر تعبیر نهیم خودم بودم. اون نکتش هم اینه، ببینید مسئله اشکال گیر اصلی اختیار این است که شما یه نظام ضرورت علی معلولی دارید که این ضرورت علی معلولی کل نظام عالم میچیه برای شما، یعنی از اول عالم تا عالم آخر عالم همیشه به ضروره منجر به خوب وقوع اشیا میشه، بعد اینجا میخورید به پدیده‌ای به اسم اختیار. این اختیار آیا ذیل نظام علی معلولی هست یا نیست؟ اگر بگه ذیل نظام علی معلولی نیست میافته تو فضای اینکه خب واسه چی دیگه علت معلول بره زیر سوال، نه اگه ذیل نباشه
اگه ذیلش نباشه علت معلولی زیر سوال نظام آدم میره زیر سوال. اگه بگه ذیل نظام علت معلولیه، خب اگه ذیل نظام علت معلولی پس اختیار بودنش چیه؟ اشکال میخوام تقویتش کنم این است که اختیاری که من در هر لحظه انجام میدم حادثه یا قدیمه؟ من الان اختیار میکنم یا از ازل اختیار رو داشتم؟ هر کدومش بگی مشکل میخوریم. اگه بگی از ازل اختیار رو داشتم، خب ازل اختیار هم من نداشتم. از ازل همه اینو معلوم شده که مثلا من اینو بردارم، از ازل مقدر بوده من از روی میز اینو بردارم، پس اختیار دارم اینو بردارم بر ندارم. این که ازل بودنش که کاملا نفشه. اگه بگی حادثه، هر حادثی طبق فلسفه شما ممکنه، هر ممکنی برای موجود شدن نیازمند علت نظام ضرورت علمی معلولیه، برای یه علتی به ضرر ایجاد کرده، این اشکال معلوم اشکال اشکال اختیار تو فضای نظام ضرورت علمی معلولیه. پاسخی که من میدونم دادم بهش این است که این جمله فلاسفه خودمون رو شرح دادم که میگم اختیار جزء اخیر علت تام است. جزء اخیر علت تامه گفتم این دو تلقی از جزء اخیر علت تامه داره. یه تلقی این اشکال برش وارده. اون چیه؟ این است که ما علت تامه برای صدور فعل، این 20 علت مثلا رو هم دیگه میشن علت تامه، آخریش اختیاره. این آخری بیناموندن بشه فعل ساده میشه. اگه این تلقی باشه، این تلقی هم چرا مشکل؟ چرا؟ چون خلاصه دوباره سوال میشه از این علت این چی بود؟ جزء آخر باشه، جزء اول باشه، جزء وسط باشه، چرا فرق میکنه؟ این جزئه چگونه حادثی است که زیر ضرورت علمی معلولی نمیگنجه؟ پاسخ که اونجا دادم، پاسخ انصافا خوبی هم هست، اینه که این جزء اخیر رو اینجوری نباید بفهمید، جزء اخیر رو باید اینجوری بفهمید.
کارم که من اینقدر درشون رو باز نگه میدارم
همشون بیخاصیت بشه. جزء اخیر رو اینجوری بفهمید یعنی چی؟ یعنی اختیار اینجا جزء اخیره. به چه معنا؟ ما انسان یک واحد یک پارچه است که یه ابعاد انفعالی داره، یه ابعاد فعلی داره. یه ابعادی که صدور ازش رخ بده، یه ابعادی که تحت تاثیر قرار گیره. ابعاد انفعالی ما میشه حوزه علم و احساسات و عواطف. ما از این دو حیث منفعلیم. هم علم پدیده انفعالیه، یعنی شما دانا میشوید، نمیرید. یعنی چجوری رو باز بگید، عالم میشوید. نمیتونید خودتون علم رو بسازید. معلومه دیگه علم پدیده انفعالیه. احساسات هم انفعالیه، میترسید، خوشحال میشوید، یه کاری میکنن شما میترسید. اینا ابعاد انفعالی ماست. اختیار حیث صدور فعله. حیث صدور فعل از اونجا که حیث صدور فعل نیست، حیث انفعال نیست. من یه واحد یک پارچه‌ام، حیث انفعال دارم، حیث صدور فعل دارم. برای سوال، سوال غلطیه. حیث در هم تنیدگی من، این حیث صدور انفعال من از این ابعاد متأثر میشم. اختیار جزء اخیره، یعنی تو وجود من یه چیزی هم هست که صدور را ازش رخ میده. صدور بعد از این بگذره، بعد برای اینکه صدور از این نگذره، از همه چی بگذره، از این یکی نگذره، صدور من منصوب نمیشه. این مثال خوبی هم تعریف کردم. اونم این است که ببینید دو جور فعل میتونید تصور بکنید. یه بار اینکه مثلا میخوان من ایشونو بکشم، میان اینجا دستپای منو میبندن، یه هفته میذارن تو دست من، میگیرن به دست منو میارن به طرف ایشون، انگشت منو برمیدارن، تق میکشن. خب کسی به من میگه تو اینو کشتی؟
نه.
یعنی زمانی که فعل بیاد از من رد بشه، از اختیار من رد نشه، با اینکه همه اینا بوده، فعل از من صادر نشده. اما اگه بیان چیکار کنن؟ بیان یه تفنگ بزنن بالای سر من، یه تفنگ بزنن دستم، مواظب باشن که من نتونم دستم برگردونم که بهشون رو بدم. بعد بگن یا میکشی یا میکشیمت. تو اینجا این فعله داره از اینجا رد میشه. یعنی اینجا منم که انتخاب میکنم که بکشم یا کشته بشم. معلومه؟ یعنی تو حالت اول درست علم من احساس رو درگیر کرد، اما به هیچ عنوان نرسید به اختیار من، دور در اختیار رو از من صادر نشد فعل. برای این فعل رو به من نسبت نمیدن، با اینکه علم و احساس من رو درگیر کردن ولی به من نسبتش نمیدن. اما توی حالت دوم فعل رو به من نسبت میدن، چون از طریق علم و احساس من دوباره اختیار رو درگیر کردن. برای اختیار جزء اخیر علت تامه صدور فعله. اگه اختیار وارد نشه اصلا فعل از من صادر نمیشه، و اگر همه اجزا باشه اختیار نباشه فعل با من نسبت داده نمیشه.
اصلا این میخواهی بگید مقدماتش اجباریه؟
مقدماتش میتونه باشه، اما خود منم که تصمیم مقدمات به این معنی اجباریه دیگه، یعنی انفعاله، اما این انفعاله خود منم که تصمیم میگیرم خب حالا الان دو تا گزینه همچنان جلوم بازه، بکشم یا کشته بشم، این در واقع قبلا این دو تا گزینه بود، بکشم یا نکشم، الان دو تا گزینه این شد، بکشم و زنده بمانم، کشته بشم و زنده مثلا نکشم. این توضیح من بود از بحث نسبت ذرات و اختیار که برای آخر توضیح خوبی حالا اشکال رو کنید.
قابل هست
که میگه اوکی بحث دیگه‌ایه.
میگم اینا جزء بشونه.
قابل یعنی متعلق
است. مثلا میخواد دستش تکون بده دست نداره.
خب اوکی از بحث فعلا خارج. من میگم این معلولیت این که اختیار زید ذرات علی معلولیت قرار میگیره یا نمیگیره. من الان توضیح بدم که چگونه اختیار منافاتی به نظام علی معلولیت از ذرات علی معلولیت نداره. این توضیح من یک گیر ظریفی داره که بعدا تو لایو بیت میگم بهتون اگه خودت فهمید بگید. اگه نه بعدا تو لایو بیت بهتون میگم.
خودتون دیگه ذرات علی رو قبول ندارید.
من حالا به تلایمیت گفتم میگم چه چیزشو قبول ندارم وگرنه نظر دلیل قبول دارم، اما یه تیک شمول زمونت علی بر اختیار رو قبول ندارم، اونم باید میگم به چه معنیش قبول ندارم. حالا یه دیدگاه عجیب غریب یا یه آدم دیدگاه عجیب غریب اینقدر فلسفه حرف عجیب غریب زن یک شمه لای فریازی هم همین ذرات علی
رو
میشتم یاد داشته منو برداشته خدا این میگم آقا یاد داشته من جایی مطمئن بذارم یه آقا برمیدونی یه
بایی فریازی هم
پس معلوم ایشون رو یاد داشته من دیده، من نمیدونم ایشون چی گفته ولی من این رو من درآوردی برای خودم. خب من منتها نکتهش اینه در هر صورت حال حرف آقای اسکرات میگه آقا تو فضا چیز ما یه مسئله ذرات علی معلولی داریم یه بحث اختیار داریم این چالش بود، حالا ایشون گفت حل نمیشه من نمیشه یه جور تقدیر حل هم ازش ارائه داد، حالا این تقدیر بهش اشکالی هست بذارید انشاءالله به لایت میسرسید اگه شد اون اشکال هم میکن. خب ما این فصل اول اگه بخوایم امروز تمامشون چقدر وقت داریم؟ ایشون بعد از این مقدمه یا قبل از این مقدمه نمیدونم الان من دوباره شک کردم که اولش میگفتش که آخر این مقدمه بله آخرش بعد از این چند تا آموزه رو که مطرح میکنه میره بله سراغ این. ببینید ما میخواییم فلسفه جدید شروع کنیم، فلسفه جدید مشخصا با دکارت شروع میشه، این همش مقدمه ای بود برای فلسفه دکارت. ایشون اشاره میکنه به گسترش اومانیست تو عرصه ادبیات و رد مرجعیت کلیسا، اینو به لحاظ تاریخ تحولاتی که رخ داده حالا دوستان دارن مطالعه میکنن. اما فلسفه جدید رو دو تا پدر داشت، مثلا اول این نوخلق این هم جدگرام یکی یعنی بخواه که پدر علم جدید پدر علم جدید این پدر علم بود اونم پدر فلسفه بود، این دو تا پدر ها رفتن یک کاری کرد. پدر علم جدید رو میگن بیکن، فرانسیس بیکن. پدر فلسفه جدید رو میگن دکارت. به لحاظ تاریخی اینا تقریبا همزمان بودن.
بیکن بعد از دکارت بود؟
نه بیکن قبل. حالا ببینم الان من نمی کنم هزار بیکن هزار کنسر 61626 دکارت شما رو پیدا کنم؟ نه آره بیده دکارت 1596 1650 23 سال کوچکتر از بیکن بوده. اون بیکن هم خیلی آدم حسایی بوده، چیزی میفهمیده ملت هنوز که الان نفهمیده، این مسئولین ما نمیفهمن، این قرد 16 میفهمیده این رو امروز که امروز نفهمیده. ایشون دنبال چیز بود، کتاب مهمی داره، البته این فیلسوف نیست اصلا، کتاب مهمی داره به اسم نو ارغنون، ارغنون جدید. ارغنون اسم کتاب منطق ارسطوئه، کتاب ارسطوش ارغنون بوده. این میگه که یه ارغنون جدیدی ما میخواد، ارغنون جدید چی میخواد بگه؟ اشکالی مطرح کرده که حالا آقای چیز این مقدار گزارش داده اشکال منطقیشو نگفته، من قبلا تو درس فلسفه علم نمیگفتم، تو الان میگم اگه احتمال فلسفه علم من داشتید دیگه اینا رو گفته باشم یادتون باشه. این اشکال اینجوری گفته که ارغنون ارسطو یا منطق ارسطو روشی برای کشف امور جدید ارائه نمیدهد، بلکه نه فقط ابزاری است برای نیل به نتایج منطقی درباره آنچه از قبل معلوم بوده است. این اشکال رو تو سنت خود فخر رازی مطرح میکنه، حالا بدونید بد نیست، تقریبا شبیه اشکال فخر رازی رو آقای میکن مطرح میکنه. میگه آقا این چه فلسفه که منطق بی خودیه. شما میگی سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، بعد سقراط فانی است. یا با این منطق ارسطو که قالب خیلی معروفش اینه، همواره نتیجه تو مقدمه چیز هست و چیزی شما نمیده، شما داری من بحث میکنید. خب این فاخرزاده میگه، میگه کجا هم در انسانی فانی است، سقراط هم دیدی تو انسان نیدی، اگه سقراط دیدی خب بس چرا دوباره میگه از این فهمیدم سقراط فانی است، اگه ندیدی پس چرا گفتی سو هر انسانی فانی است؟ یعنی شما میگه علم منطق صرفا و صرفا آنچه که میگه به همین منطق به درد بحث کردن میخوره، نه به درد کشف کردن. هی حرفتو بزنی بالا ببری پایین ببری اینوری بکنی اونوری بکنی، حرف خودت داره خودت تعریف بده. از اشکالات منطق این است که نتیجه تابع اخص مقدمات است. میگه چه فایده داره؟ نتیجه باید بیشتر از مقدمات باشه. یعنی شما برید کشف بکنی چیزی رو که
اگر ما در مقدم به اصطلاح از قبل دونسته باشیم که سقراط به عنوان یه اسم داریم استفاده میکنیم این انسان است.
خب
ولی اگر ندونیم مثل اینکه مثلا ما یه چیز جسم جدیدی رو بگیم که مثلا این جسم آبی رنگ استدلر دوازم خرید است.
اشکالش همتر من گذارم اشکالش به خاطر که قالب اصل قالب ارسطویی این نیست، فکرم اشاره کردم این مثال دقیقی نیست، ولی فعلا نمیخوام من خیلی توی اینجاش وایسیم چون این اشکال چیزه. نتیجه تابع اخر میگه هر میاد نتیجه تابع اخر مقدمات. ببینید ما تو منطق میگه آقا استقرا حجت نداره، چرا؟ چون نتیجه بیش از مقدماته. استقرا ناقص دارم میگم، استقرا ناقص چرا حجت نداره؟ واقعا نتیجه بیش از شد 20 تا مورد دیدی میگه همه موارد. او میگه اتفاقا بالعکسه، اونی که به درد معرفت میخوره این است که با بررسی ها چیز جدید بفهمی. میگه شما بررسی کردید آیا چه جدیدیه یا اینا توی دلونه اخص مقدماته، بیشتر از مقدمات که نیست. پس این منطق که صرفا به درد سر درجا زدن میخوره، صرفا به درد لفظی میخوره، از لفظات بذار اون لفظ رو توی لفظات در بیار، همون که میدونی دوباره بگو. میگه در حالی که منطق قرار روش کشف به ما بده. من گفتم اون جلسه قبل که واقعا منطق و روش تحلیل چه فرق داره. روش تحلیل اومد که میگن بیکن شروع شد. بیکن خواست روش کشف بده. گفت آقا من قبول دارم استقرا الکی به درد نمیخوره. استقرا ضابطه داره، اون حساب کتاب داره، برای کارش نوع رقمش کلی توضیح داده که آقا استقرایی که به درد بخور باشه ما رو به کشف برسونه چیه؟ این حرفای چیزی ساده دیگه. آقا جون بعد هم نمیدونم حالا ننوشتمش من دیگه تو کتاب فلسفه علم شده. نمیدونم تعداد موارد زیاد باشه، هر چی که این تکرار میشه بودنش منجر به بودنش باشه، نبودنش منجر به نبودنش باشه، تغییر در این منجر به تغییر باشه، توصیفات کلی از استقرا میکنه و میگه که اتفاقا اونی که به درد علم میخوره استقراه. ببینید شما دقت کنید چه چیزی داره تو فلسفه رخ میده، این اینش مهمه. تو حوزه دانش چه چیزی داره رخ میده؟ تا زمان بیکن مهمترین روش برای شناخت واقعیت منطق ارسطوییه. منطق ارسطویی قوامش بر برهانه، استقرار و قیاسه. استقرار رو ضعیف‌ترین مدل میدونه و بهای بهش نمیده. حالا بیکن میاد میگه آقا جون من منطق جدید می‌نویسم، به شما میگم استقرار مهمترین روش است، اونی که به درد نمیخوره قیاسه. به یه معنی شما میتونید ریشه‌های تجربه‌گرایی رو اینجا ببینید. این از یه طرف تاریخ شروع میشه که این تو فضای دانش علم داره صحبت کنه، علم بنای علوم طبیعی. دکارت تو فضای فلسفه حرف میزنه که خروجی حرف دکارت دو تا جریان تجربه گرایی و عقل گرایی میشه که ما الان داریم یکی یکی ان شاءالله واردشون میشیم. اما حواستون باشه تجربه گرایی که بعد از دکارت داده میاد غیر از حرف بیکن ها. بیکن مسئلهش استقراره، تجربه گرا مسئلهشون استقرار نیست، بلکه که به استقرا میپردازن. آخر اینا عقلی به استقرا میپردازن. برای همین هیوم آخر قله تجربه گرایی که بعدش کانت در میخواد جمع کنه مفصل توضیح به استقرا رو اعتبار ندارد. پایین تفاوت دو تا جریان داشته باشه. یعنی اینا فیلسوفن، اینا تو افق دانشمندانند.
اون تجربه
به تعبیر امروزی ها. یعنی اینا دارن این حوزه رو کار من برای فضا به شدت روی علوم استقرا سوار داره میشه، در حالی که این فیلسوف که شما میتونید بعدا بگه این فیلسوف علمه، فیلسوف علم یا نه استقرا اعتبار نداره. خب
مثلا یکی از مباحثی هم که باز فرانسیس بیکن دیدوست که تو بحث با بعدش با ارسطو چیز کنه اون بحث علت غاییه که در حقیقت
بله بله نکته دیگه ای که توی بیکن در واقع مهم من اونجا نوشتم این است که چیزه یعنی دو تا مطلب اون کتاب نوارقانون یکی بطرح کردن استقرار دوم نفی علت غایی به جای و طرح علت مکانیکی یعنی ببینید الان مخصوصا بعد از فیزیک نیوتن که در واقع فیزیک نیوتن این علیت غایی رو خیلی مستقر میکنه ذهنیت ما از علیت مکانیکیه که علیت مکانیکی خیلی بخوام حال تشبیه کنیم بعد خودمون به علت فاعلی نزدیکه تا به علت غایی یعنی شما تبیین رو روی خود این شی و وقایعی که داره رخ میده میبرید نه رو هدفی که این باید بهش برسه برای همین از زمان بگن شروع شد به الان مکرر میگن یعنی علت غایی مانع رشد علمه اینم حالا من کمی توضیح بدم که این اینجوری تعبیر میکنم میگن تا زمان ارسطو بحث مهم بحث چرایی بود اصول مطالبه سلاستون علم مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و لم و میدونیم مطلب حل و ما برای مطلب لمه درسته؟ یعنی چرایی محور دانش است چرایی گره میخوره با علت غایی چرا این اینجوری شد؟ چون غایتش این است میگن آقا بحث دانش از چرایی در سراغ چگونگی چگونگی هم با غایت سرکار ندارم آقای مشکی دانشگاه مؤسسه امام خمینی دکتراش میشناسید ایشون رساله دکتراش چه
محسن
مشکی اسمش چیکار نمیدونم
مهدی
حال یکیشون تو اصل فلسفه علم کار کرده فلسفه علم من یکی بیشتر حال تازه الان فهمیدم که دو نفرن ولی من با یک شروع
خیلی بیشتر
بیشتر دو تا این دو تای اینجوری خیلی میخوره ما تو همین دانشگاهمون آقای مشکانی بود دو تا برادر خیلی قیافش شبیه همن یکی شاگرد من بود یکی اومد همکار من شد من تا مدت ها نمیسن دو نفرن فکرم این همونه بعد نمی قیافه شون یک کمی بعضی روزه چی قیافت عوض میشه جا بعد تازه کش کنه دو نفرن حالا خب یه مشکی حالا خوب کش کنیم که اطلاع بیشت از یه نفره حالا اون یه رازای مشکی هایی که اونجا هستش یه رساله در روی بحث علم دینی داره خیلی قشنگ رفته سراغ این مسئله که علت غایی کنار گذاشتنش چجوری ببینید چقدر وقت داریم علم هدفش چیه این یه پرانتز باز میکنم که توی فرقیناتی رو بیشتر میشه به درد فلسفه علم بخورم اونجا چون این بحثا رو میگیم که شما مقدمه این بحثا یه علوم اجتماعی باشه بحث علم شناسی باشه بحثا رو میگم مطرح کنم هدف علم کشف واقعیت ارسطو سلات خمس داشت ما این ارسطو بعد گفتیم خوبیش هم بگیم سنات خمس یعنی چی؟ سنات خمس یعنی چی بوده؟
سنات برهان و
سنات نه چیه؟ این مقصدشو چیه؟ سنات یعنی
مواد چیز هم؟ قیاس هم
مواد قیاس هم؟
صورت چیز هم؟
نه دیگه اینا مواد هم قیاس
برهان ماده هست؟
برهان و بله؟
برهان ماده هست و ماده هم
آقا سنات خمس چی بود؟
برهان سنات برهان
جدل
خطابه
هدف برهان کشف حقیقت بود هدف جدل غلبه بر خصم بود هدف خطاب اقناع بود هدف تحریک احساس بود هدف مغالطه فریب بود ابهامش به هدفش بود صناعتی بود که موادی را و صورتی را بگیر ببین مواد و صورت توی این یقینیات و قیاس بود توی جدل انواع صورت‌ها رو می‌گرفتی و مشهورات توی شعرات ممکن مثلا نقیض هم می‌گرفتی بود تناقضات هم می‌گرفتی اینقدر بیدن بگم میشه توی فضای شعر
اکسابوها ارزابو
خب دقت کنید چی میخوام بگم بیکن یه حرف بسیار مهمی که داره میگه آقا جون دانایی توانایی است علمی به در میخورد که به انسان تمام تسلط بدهد علم که بخوانیم که بدانیم که بدانیم که فایده داره بدانیم که بدانیم خب باید دونستی بعد چی بدار بدانیم چه فایده داره
هدف علم از دانشتن و کشف واقعیت و شناخت واقعیت تبدیل میشه به تسلط بر طبیعت که بعداً علوم انسانی میشه تبدیل به طبیعت انسان. هدف دانش باید توانا شدن برای استفاده از طبیعت باشه، نه هدف دانشتن دانستن برای دانستن باشه. این تغییر هدفه بگه دو تا کار دیگه باشه، بگه سه تا کار مهم کرد کلتای علتهای کاملا به این دوم برگرد. یعنی یک کارش این بود یه روش درست، روش استقراض نه قیاس، هدف درست هم تسلط بر طبیعته، نه صرف دانستن. دانستن به این دانستن چه فرق مشکل در میکنه؟ ما میدانیم که انسان اشرف مخلوقات است چون میتونه کل عالم زیر دست خودش بگیره. هدف تسلط بر طبیعته. دقت کنید اینو می‌خواستم بگم. من از این تسلط بر طبیعت خروجی چی شد؟ این که در من اینجا باشه. خروجی تسلط بر طبیعت شد تکنولوژی. تکنولوژی نه دیگه. تکنولوژی هدفش تسلط بر طبیعت. آقا ایشون اون موقع عظیمی که به نظر من رخ داده در تاریخ بعد از بیکن این است که علم آن است که با برهان کار میکنه. شما جدل هم داشتی؟ حالا جدل داری؟ یعنی علم از فردا اونایی که جدل میکنه یا خطاب داری یا شعر داری؟ آیا درست شاعران بگن آقا علم اون است که با شعر کار میکنه؟ خب میتونی برای خود اسم عوض کنی، اما علم اونیست که این یکیه کشف برهان منظور کشف حقیقت ها کلمه برهان معنی بدنی علم اونیست که کشف حقیقت میکنه. آقا میگه نه، علم اونیست که غلبه بر خصم میکنه. حالا این غلبه بر خصم خیلی واضح تر میکنه. اونی که غلبه بر خصم میکنه علمه. ممکنه شما از این داده های تو این حوزه علم استفاده کنی برای غلبه بر خصم، اما اون کار تو علم نیست، جدله. منظور معلومه؟ من نکتم این است که آقای بیکن کلایی که سر کلای حوزه معرفت بداشت این است که سنات تحصش عقلیه یا استقراییه؟ یعنی منطقا ما با گزاره ها و صورت های متکثر سر ساده و تازه مشهور و همین همه ماده داشتیم، همه صورت هم داشتیم دیگه، با انواع ماده و انواع صورت ها فقط 5 تا کار میتونیم بکنیم یا 5 تا کار دیگه میتونیم بکنیم؟ اشکال معلومه نوردم. یعنی صناعات خمس هستش عقلیه؟ یعنی شما فقط اگه یک گزاره هایی داشته باشید عمل درست و غلط و یه صورت بندی هایی داشته باشید فقط میتونید باش کشفاقت بکنید، غلط برخص بکنید، اقناع عمومی بکنید، احساسات رو تحریک بکنید یا فریب بدید، هیچ کار دیگه نمیتونید بکنید.
شاید
بتونید. خیلی واضحه میتونید کار دیگه بکنید. یه کار دیگری که میتونید بکنید که تسلط بر طبیعت پیدا کنید. حرفا معلومه؟ خودم میخواهش در میام تسلط بر طبیعت پیدا کنید،
منافاتی با
و تسلط بر طبیعت پیدا کردن صناعتیست به اسم تکنولوژی و اختزای صناعت تکنولوژی میتونه ماده ها و صورت های خاصی باشه. شما نیاز نیست وقتی میخواید بری سراغ صناعت تکنولوژی از کشف واقع و برهان دست بردارید.
آقا من شما میدونم بیکن الان زیرا به برهان و کشف واقع رو که نزد که
عملا زد در طول تاریخ. نکته من اینه
علم کشف واقع
نه ببینید، نکته من اینه علم در طول تاریخ جهت دهی شد بعد از بیکن و الان علم مدرن جهت دهی شد تسلط بر طبیعت، نه جهت دهیش بشه کشف واقعیت. برای همین اون مقدار ببینید، حالا من میگم آقا ببینید
من فکر کنم این بیکن رو باید در نسبت با اون، چون من این فایل صوتی آقای مشکی رو گوش کردم که
حالا من فایل صوتی نمیدونم که من همون ما علت قایی رو بگم، همین دیگه شو بگم
علت قایی مثلا
همین رو بگم دیگه بگم. ببینید شما وقتی کشف واقعیت میکنید علت قایی اساسا ادبیات ناظر به واقعیته. یاد نتی واسه علت قایی، علت قایی یعنی تو قایت این واقعیت نفسه، این میره بوزن دانسی میره درخت سیب میشه، دانسی اقتضای وجود واقعی خارجیش درخت سیب شدنه، درست؟ اما تکنولوژی کار کرد اومد قایت ما این کار بیکن چی کار داره میکنه؟ تکنولوژی رو جایگزین علم میکنه به این معناست. میگه علت قایی رو بذار کنار. بذارم کنار یعنی چی؟ یعنی تو هر چی دلت میخواد داشته باش، نه هر چی این داره. اون حرفای مشکی اینجاست. ایشون میگه آقا جون علم علم بودنش این است که از علت قایی اشیا رو شناسایی کنه و تبعیت کنه از این، اگر میخواد تبعیت کنه. اما مدرنیته چیکار کرده؟ مدرنیته میگه علت قایی رو بذار کنار، از این اونی که دلت میخواد استفاده کن، نه اونی که خودشه.
حالا ایرادی که میگیرم آقای
حالا ایراد شده
که علت قایی رو در کجا بخوای برای هر چیزی
حالا میکنه. اون گام بعدیشه فعلا. اول خب اصل صورت مسئله رو ببینیم چی یعنی چه فرقی کرد این دو تا فضا. ببینید چه نگاه سنتی میگه آقا هر واقعیت عینی یه غایتی دارد، علت قایی ارسطویی دیگه همیشه غایت دارد، نه که انسان ها غایت دارن، اشیا هم غایت دارن. دونه دیگه بلدید علت قایی کلیه، جهان شموله، مربوط آدم انسان نیست، هر چیزی علت داره، هر چیزی در متن واقعیت این علت داره. برای همین شما میگی آقا میرسی به چوب درخت، این درخت چه غایتی دارد؟ میگه آقا جون هرچی من دلم بخواد قایت این میشه. ببینید اون نقطه که مشکی میرسه راش اینه، میگه آقا علم مدرن چگونه تکنولوژی رو رقم زد و چگونه تکنولوژی جای علم گذاشت؟ گفت با قایت این کار نداشته باش. یه جای سوال تر میگه آقا قایت نمیدونم فلان درخت
ما تعریف بکنیم دیگه خود
بایاد حالا تعریف بکنیم. خب یه جایی که اول قایت واقعی رو بگیم، مثلا دانه سیب قایتش درخت سیبه، اینو ما تعریف میکنیم؟
دیگه هست
واقعا قایت سیب بود ما تعریف میکنیم یا با بررسی خود واقعیت دانه سیب میفهمیم که قایتش درخت سیبه؟
شما کشف واقع،
کشف واقع دیگه نکته اینه ما تعریف نمیکنیم، ما کشف میکنیم قایت رو. حالا یه بار شما نتونستی کشف کنی، خب نتونستی بحث دیگری میکنیم، اشکال شما دارید میگید. اما ما باید بریم قایت اشیا رو کشف کنیم. حالا تو بگی من دانه سیب رو میگرم با اینا مچل میسازم، رو راحت می‌سازم، مثلا با دانه سیب رو راحت درست کنم، میشه درست کرد؟ میگه ببین شد دانه سیب رو از قایدش در آوردی، بگو من هم تکنولوژی کار تسلط بر نگو این علمه. اون نکته که گفتم مشکی میگه نکته خیلی قابل توجهیه، این تیکشه. میگه وقتی که شما دارید با هدف تسلط بر طبیعت سراغ واقعیت میری، شما دارید طبیعت رو توش تصرف میکنه اونگونه که تو بخوای بشود. خب اون داره بخواهی بشود قطعا از گزاره واقعی هم استفاده میکنید، همون گونه که تو جدل میشد از فضای بحرانی استفاده کرد، همون گونه که توی خطابه میشد از قیاد استفاده کرد. و این مواد، مواد انحصاری اینا نیست، اما محور مواد شما کشف واقع یا محور مواد شما مواد نیست که تسلط بر طبیعت من بده. منظورم معلومه؟ میگه ببینید، یعنی آیشون نمیگه من دارم میگم، میگه ببینید چه چیزی داره رخ میده. صناعت ششمی وارد شده، این صنعت ششم، به جای که رسما بگم من صنعت ششمم، شما 5 تا صنعت تازه داشتید، منم ششم، من ششمی گاهی وقت از تو استفاده میکنم، گاهی وقت از تو استفاده میکنم، گاهی تو استفاده خودم میکنم، خودم میکنم. مثلا بقیه صنعت این بود دیگه، به جای که اینو بگه گفت من اینم و گفت من اینم و این باید این کار انجام بده. آقا تو این نیستی که درست؟ این موضوعی که به نظرم یعنی گفتم من تعریف کردم که توجه کرده به این موضوع، این داری مشکی بود که آقا این موضوع وارد هم شد. البته این مشکی از اون برای ما افتاده، چند بار ما بحث کردم از اون برای ما افتاده که بابا این داره از کشف واقع هم استفاده میکنه، این کارش هم ببین، یعنی این صناعت داره از کشف واقع استفاده. اما حواستون باشه که استفاده شبیه استفاده جدل از کشف واقع، یعنی تو قرار برخاست شو یه واقعیت محسوس بیاری طرفو مجابش کنی نمیاری. بذار منظور برسونم، یعنی این صناعت اتفاقا از کشف واقع استفاده میکنه، ولی ولی مدارش کشف واقع نیست. کشف واقع تا جایی که به درد تسلط بر طبیعت بخوره، برای همین است که تو سنت پوزیتیویستی فلسفه به درد نمیخوره، چون فلسفه کشف واقعیتی که به دردش داره نمیخوره، به درد بحث کردن اینو برای تو گفتن توانی آیسا یا تو دیگه این علوم رو ریختن توی دانش همشون گدار علوم انسانی اینا برن با هم بشینن بحثشون بکنن دلشون خوش بیاد. او علمایی که به درد میخوره و تو این فضاست که جالبه خود بیکن تفکیک میکنه بین علوم پایه، تعبیرش اینه علوم پایه و علوم نوربخش، که علوم نوربخش و علوم ثمربخش. میگه من که میگم آقا من مدار رو برای تو علم کار بردی به قول ما، حواستون باشه علمای دو جوره، یه علمایی که مستقیم شما رو به ثمره میرسونه، یه علمایی که پرتو میاندازن رو علمای دیگه، که امروزه بگید علوم نوربخشش میگن علوم پایه. میگه این یه علومیست که اگر اینجا جلو برید یه چیزهایی کشف میکنی که این کشفیات به شدت شما توانا میکنه بر تسلط. چون با اینها به شدت سر و کار داره، کشف خودش با رنگ میشه به یه معنای دیگری. یعنی علوم نور بخش داره تو سر کارش و هنوز این طبقه که من دارم میگم این وضوع نیست. خب علوم پایه مدار علم از نظر بیکنی که به شدت عملگراست. من گفتم یه چیزی فهمیده هنوز داره مسئولین ما نفهمن، میگه اگه بخوای کشور دلاز علمی رشد کنه، دلاز تکنولوژی رشد کنه، سر رو بذاری عقیدت رو قرار بده روی حوزه علوم پایه. این در واقع من دیگه تقریبا این مقدمه رو تمام کردم، فصل دو رو. من گفتم آقای کتاب اسکروتن انشالله جلسه بعد وارد فصل سه و اینا میشیم. اگر دوستان انشالله فرصت کنند و مطالعه کنند، فکر کنم بتونیم یه مقداری با سرعت بریم. میخوام انشالله امسال بریم به هگل برسیم، ولی اینجوری با شروع کردیم فکر نمی کنم به کانتش هم برسیم، چه برسه به هگلش. آقا این دوستان هم یکیشون زحمت بکشید. خب السلام علیکم و رحمت الله.